دیگه داره و عملا دیگه کارش به اتمام
با خیر
رسیده،
خوشی بره.
داره میره دیگه، بذارید به خیر خوشی تموم بشه، حالا دولت بعدی میاد برنامه‌ریزی میکنه. من میگم آیا قوانین و مقرراتی وضع نشده است که ربطی به جناح سیاسی نداشته باشه و یه سیستم بالاسری وجود ندارد که اگر مجلس کارش رو به نفع حسن انجام نداد، خب یه دستگاه دیگه بیاد کار رو انجام بده؟ ما مشکل اساسیمون در حال حاضر در کل بحثایی که داریم پیش میریم بخش نظارتیه که این نظارت وجود نداره و مردم ما هم مستقیما نمیتونن بیان، آقای دکتر کریمی، آقای قیصری بزرگوار، آقای ابراهیم، نمیتونن بیان میگن آقا این چرا اینجا اینجوری شد. خب این چرا رو باید نماینده مجلس بپرسه به عنوان نماینده مردم، که اونم نمیپرسه.
قبل از اینکه این سوال رو من جواب بدم، چون مباحثی مطرح شد که اونا رو من لازمه یه مواردی رو نسبت بهشون در واقع اشاره بکنم. اینکه چرا اصلا اقتصاد ما اینقدر دولتی شد، دولت تمرکز بر منابع پیدا کرد، تسلط بر منابع پیدا کرد. ببینید، خب وقتی که قانون اساسی تدوین شد در سال 59، یه اصلی داشتیم، اصل 44 دیگه، همه این ماجرا هم از اون اصل 44 داره در میاد، که تو اون اصل 44 صراحتا اومده گفته که اقتصاد علل اصول دست دولته، مگر در برخی موارد دست تعاونیا، اگر لازم شد به عنوان کمک و پشتیبانی بخش خصوصی هم میتونه بیاد در واقع مداخله بکنه. علت هم داره، اتمسفر حاکم به کشور توی اون زمان به خاطر اینکه رژیم قبلی به شدت پیرو و در واقع مکتب لیبرال دموکراسی بود، خب یه نگاه سوسیالیستی غالب بود، کما اینکه نویسنده پیشنویس قانون اساسی که همین های بنی صدر باشه اونجا کاملا انعکاس عقاید سوسیالیستی میده، جامعه بی طبقه توحیدی و اینجور چیزا. برای همین اقتصاد به شدت دولتی شده. یعنی شما الان برید موارد رو بخونید تعجب میکنید، میگه خب اصل 44 اینا رو گفته دیگه، اصلا کار به بخش تعاونی و خصوصی نمیکشه. یه مقدار که رفتیم جلوتر سال 84 یه هوشمندی شد که این اصل باید
تفسیر مجدد کرد،
دقیقاً این باید اصلاح بشه. بله، تمرکز دولت روی اقتصاد در واقع تایید بشه، ولی چه تمرکزی؟ تمرکزی که آقای قیصری هم گفتن، نظارت و سیاست گذاری، نه تسلط بر منابع. تسلط بر منابع رو بدیم به بخش خصوصی که در واقع یه منفعت خودش به بهره‌وری اون گره بخوره، منابع رو در واقع بتونه خوب مدیریت بکنه و به بهره‌وری برسونه، ولی در این زمینه حالا دولت بیاد نظارت بکنه، سیاست گذاری بکنه، این قبیل موارد رو انجام بده.
البته منابع و دست بخش خصوصی منظورم نیست بدیم ها.
نه نه نه،
اگر مردم خواستن منابع خودشون رو در اختیار بخش خصوصی بذارن، اصلا مردم خواستن آتیش بزنن منابعشون، من میگم چیزی که مالکیتش عمومیه،
اینم البته میرید محل مناقشه است. این که ما بخوایم مالکیت مردم رو در واقع ثابت بکنیم برای منابع یه مقداری سخته. نه از من از باب حالا انگیزه شخصی و اینا نمیگم، من دارم طبق اصول قانون اساسی میگم. اصل 45 قانون اساسی راجع به انفاله. خب میدونید در واقع نفت جزء معدنه و جزء انفاله، و الان مسئله از سر اصل 45 سر تفسیرش که آیا رابطه حکومت با اصل 45 رابطه مالکیت، رابطه مدیریت، رابطه امانت، یعنی امین مردم، الان این واقعا مشخص نیست. برای همین ما توی برنامه یکی از نقاط تمرکزمون دقیقا قانون اساسیه که باید خیلی موارد تفسیر بشه، دقیقا منظور مشخص بشه تا اون نظریه حاکمیت و اون نظریه حکومت ما در واقع تطبیق پیدا بکنه. این که میگم الان میدونید بحث سر چرا توی سیاست کلی اصل 44 و تکمیلیش دو سال 85 میاد میگه قابل واگذاری به بخش خصوصی است مگر امور شرکت ملی نفت و اون چه که مربوط به استخراج گاز و اینا، یعنی باز اصل باید دست دولت باشه، چون هنوز مرددن که در واقع تفسیر سر این چیه.
البته انفال بودنشون برای بهینه مصرف شدنشونه ها، قرار نیست ما بگیم چون انفاله پس ولش کنیم بهینه مصرف نشه، اصلا نابود شه منابع.
اینو من از این جهت ذکر کردم که شما فرمودید مردم دقیقاً باید تصمیم بگیرن که
مثلا میگم نفس حالا وجود انفال آیا بر خراب کردن منابع یا اینکه به نفع مردم استفاده بشه منابع.
اون که مسلمه، اینکه به نفع مردم استفاده بشه اون که مسلمه. بله،
ببینید من یه نکته بگم، البته من پاسخ سوال قبلیتون رو نتونستم کامل بدم، حالا اونو بعدا.
حالا حتما در خصوص این جناح‌های سیاسی و شرایطی هم که ما باید یه طراحی داشته باشیم، مسیرمون طراحی شده باشه، حالا میخواد این جناح باشه، میخواد این جناح باشه، کاملا همه چیز شفاف واضح مبرهن
در...
برای این باشه که اگر این شرکت ضررده هست چرا باید این مدیر عامل باقی بمونه.
ببین من دو سه تا نکته بگم. اول راجع به اصل قانون اساسی که فرمودن، اصل 34 قانون اساسی یه عبارت خیلی مشخص داره، میگه آقا دادخواهی حق مسلم هر فردیه در نظام جمهوری اسلامی. من میتونم از هر نهادی که دلم خواست و احساس کردم مشکل داره برم شکایت بکنم. اینکه ما چقدر به حق خودمون آگاه هستیم و چقدر استفاده میکنیم یه بحث دیگه است. ولی ما میبینیم خیلی از آدما میرن راجع به مثلا خیلی از دستوراتی که آیین‌نامه‌هایی که تو دولت داره مصوب میشه میرن دیوان عدالت اداری شکایت میکنن و میشکنه واقعا اون رأی، یعنی سازوکارش تو قانون اساسی دیده شده، ماها استفاده نمیکنیم.
اصلا سازوکار که آقای دکتر خیلیه، یعنی من ادامه صحبتم واسم پاسخ آقای آرایش در رابطه با نظارت غیر مجلس بر دولت بگم، نظارت الا ماشاءالله هست. یکی خود همین نظارت دیوان عدالت اداریه برای نقض آیین‌نامه‌های مخالف قوانین عادی که دولت وضع می‌کنه، یکی دیگه سازمان بازرسی کل کشور که زیر نظر قوه قضایی است، جزوی هیچ کدوم از این قوه نیست. خیلی موارد تخلف رخ میده. ببینید سر قضیه بنزین نمایندگان گفتن و رئیس محترم قوه قضایی هم گفت این باید توی چند سال انجام می‌شد، ولی انجام نشد و یک بار انجام شد و مشکلاتی رو برای کشور خلق کرد. انجام نشد یعنی چی؟ یعنی تخلف از وظایف قانونی. توی اصل 110 قانون اساسی
آقای ابراهیمی، چون این سلسله مراتب و زنجیروار ارتباطاتی که با هم هست اتفاق نمیفته، یه جای این زنجیره از هم بسسته میشه. ببینید از مجلس میخواد شروع بشه برسه به قوه قضاییه. من اعتقادم بر اینه، اگر اشتباه میگم شما دوستان تصحیح بفرمایید، از مجلس این به قوه قضاییه نمیرسه که بخواد قوه قضاییه باستی کل کشور ورود بکنه.
اصلا خود مجلس حالا بحث
نیازی نداره، این یه تلقی اشتباهی که ما فهم می‌کنیم هر نظارتی باید کانال مجلس بگیره. سازمان بازرسی کل کشور رأساً حق ورود داره، یعنی الان تو همین سازمانی که ما نشستیم سازمان بازرسی کل کشور دفتر داره، یعنی از سازمان بازرسی نیازی به گزارش مجلس نداره. اتفاقا سازمان بازرسی خودش رسیدگی می‌کنه، اگر سوء جریان در واقع انجام وظایف قانونی هر سازمانی رو کشف کرد اون میاد اعلام میکنه اولا اعلام تخلف.
نیازی نداریم که مجلسیون بخوان
اصلا. بعد شما فقط الان یه مورد چیزی که از آقای دکتر عزیز آقای کریمی هم اشاره کردن، همین خود بحث مردم میتونن به طرز کار هر کدوم از قوا به کمیسیون اصل 90 شکایت بکنن. خب اینجا ما باید بیایم مشکل رو پیگیری بکنیم که ما یک کمیسیون اصل 90 پیش بینی کردیم، اینجا اگه دولت و مجلس در دست هم دست داده باشن عملا شکایتی اگر از دولت بشه مجلس میتونه خب ترتیب اثر نده، و جالب اینه شکایت اگر از مجلس باشه خود هیئت رئیسه مجلس باید بررسی بکنه.
آقای دکتر کریم،
بله من چند تا نکته رو بگم خدمتون. یکی این که بحث عدم ارتباط مدیران ما با منافعشون، یک کتابی آقای نیکولاس طالب داره، نسیم نیکولاس طالب، تحت عنوان پوست در بازی، میگه آقا تا زمانی که شما توی یک بازی دستتون رو نذارید از مزرات و از منافع اون بازی متنفع نشید هیچ وقت بهترین بازیتون رو انجام نخواهید داد. ببینید یه مدیر دولتی فرض بکنیم توی یه شرکتی اومده به قول شما با هر روشی منصوب شده، چه دلیلی وجود داره که اصلا سوداوری کنه؟ چه دلیلی وجود داره بره دنبال کار؟ اینکه گفتن ما یه سری از فرآیندها و مشکل داره دقیقاً همینه. اگه من میگم آقا اصلا من از هر کجا میام، من قبلا وزیر بودم، وکیل و هر چی، اگه بیام تو این سازمان نتونم سوداوری کنم پس فردا باید خونه من بفروشم مثل بخش خصوصی، آیا این کارو میکنم؟ میرم واقعا، یعنی اگه واقعا بار مسئولیت رو شونه‌هام حس کنم، اگه من نتونستم حقوق کارمندا رو پرداخت بکنم و حقوق زندگیمو بفروشم برم، آیا میام واقعا مدیر عامل اون شرکت بشم همینطوری؟ نمیشم واقعا، یعنی ریسکش خیلی سخته.
ضمانت پذیرش مدیر عاملیت نیست
دقیقاً،
یعنی اصلا این مدیر عامل هیچ گونه، ببینید آقای رئیس سری راحت کرد مدیر عاملا رو، گفتش که خب دولت یه خواسته های اینا داره، خودش قیمت میده، خودش یه جوره اینا رو داره هدایت میکنه. من میگم این اتفاق نباید بیفته و ما باید راهکار قانونی براش تعبیه بکنیم، بگیم آقای مدیر عامل شما رو منصوب میکنیم به این دلیل به این دلیل به این دلیل و ازت اینا میخوایم. اگر این کار اتفاق نیفتاد نباید ببینیم که یک مدیر عاملی اومده توی شرکت دولتی و ده ها شرکت خصوصی و هلدینگ خودش تأسیس کرده بیرون داره برای خودش کار میکنه.
حالا برمیگردم به یه مثال دولتی تر، حالا اینکه بخش خصوصی بود، ما اومدیم با یه هزینه بسیار زیادی تو دهه اوایل دهه 90 اومدیم بحث کارت سوخت رو انداختیم، خب یک سیستمی برای شفافیت، چرا این کارت سوخت برداشته شد؟ یعنی این یه سوال اساسی بود همیشه برای من که خب مگه اون سیستم خوب نبود؟ مگه کار نمی‌کرد؟ یه موقع شما میگی سیستم داره کار نمی‌کنه، مشکل داره ورش می‌داریم. اون سیستم داشت کار می‌کرد، چرا شما برداشتید؟ این عامل فساده که بعد که شما دوباره می‌خوای بیاری کارت سوختو بذاری این همه چه کسی پاسخگوی این تصمیمی که گرفته شده هست؟ میدونین؟ میخوام بگم چون پوست در بازی نیست.
آره، رئیس جمهور هم ظاهرا گفته بود که من تازه خودم متوجه، تازه جمعهش متوجه شدم همچین چیزایی.
بله. حالا علی و حال به نظر اینا همه مواردی است که ما بایستی راجبش دقت بکنیم. یه نکته دیگه هم که وجود داره این است که خیلی از بنگاه‌های دولتی ما تبدیل شدن به نهادهای خیریه کمکی، یعنی هر کسی هیچ جا کار گیرش نمیاد با سفارش و آشنایی میره، حالا از اون رأسش میخواد باشه تا اون تهش. یکی از دلایلی که اینا موفق نیستن اینه که ما هیچ وقت نیومدیم بهای تمام شده، ما بیایم به ایران خودرو بگیم آقا بهای تمام شده خودرو تو بذار رو سایت، شرکت‌های خودروسازی همشون بذارید رو سایت، شرکت‌های دولتی آقا بهای تمام شده تون رو بذارید. اینکه شما حضرت عالی فرمودید توی قسمت قبل راجع به نرم افزار، ببینید نرم افزار به ما کمک میکنه که بتونیم شفاف بکنیم. من وقتی که بیام من به عنوان یک فرد ناظر، من الان چه میدونم چه خبره، ولی وقتی که میام نگاه میکنم اینا آقا تمام صورت های مالیشون هستش، تمام من میدونم برای این قطعه‌ای که تولید شده چقدر هزینه شده، آیا اصلا به صرفه هست یا به صرفه نیست، منم میتونم به عنوان یک فرد تصمیم بگیرم. وزیر نمیاد بگه آقا این قیمتش بالاست قیمتش پایینه. اونا خودشون هم به نظرم سیستم بهای تمام شده درست حسابی نباید داشته باشن قاعدتا، تو هیچ کدوم از شرکت ها نیستش. و یه نکته دیگه تفکر سنتی که حاکم است برای شرکت های دولتی، عمدتا شما برید اصلا هیته آی تی شدن رو نمیبینید تو اینها. اگر واقعا اون سامانه‌ای که فرمودید راه میافتاد و اگر واقعا همت ملی روش بود که نبود، ببین ما خیلی راجع به صحبت‌های خوب هممون داریم صحبت می‌کنیم،
شاید دوستان نمی‌خواستن که
ببینید اصلا من میگم عزمش نیست، حالا نمی‌خواستن یا نتونستن یا هر دلیل دیگری، عزمش نیست. خب وگرنه درست کردن یک سامانه در این حد، الان شما حساب بکنید مگه قرار نبود حقوق همه کسایی که توی کشور هستن تو سمت هستن شفاف بیاد رو سایت؟ آیا اومده؟ خیلی از موارد اینجوری ما صحبتش رو می‌کنیم راجع به مقابله با فساد، هممون دوست داریم در صحبت کردن، اما عملا هیچ اقدامی براش انجام نمیشه، اگر اقدامی انجام میشه انقدر ضعیف و در واقع غیر کارشناسی انجام میشه که اصلا شما نمیتونید راجع بهش بگید آقا این واقعا کار انجام شده. لذا به نظرم میاد ما غیر از اینکه میخوایم و خیلی از اینکه دوست داریم راجع بهش حرف میزنیم، باید یه اقدام عملی هم بکنیم. من راجع به این موضوع میگم کل جمع کردن این موضوع کمتر از 6 ماه زمان میخواد و لازمم نیست شما دوباره تو بخش دولتی یه سازمان جدیدی رو درست بکنید. من همیشه این دیگه بحثمون خیلی باز شد راجع به مثلا شبکه شادی که آموزش پرورش راه انداخت، میگم چجوری شبکه شاد تونست راه بندازه تو یک ماه؟ خب این همه آدم بیکار بودن اونجا مثلا قبل از اینکه این ماجرا اتفاق بیفته، حالا که راه افتاد چرا اینقدر کیفیتش پایینه؟ یعنی هیچ کس نیست بیان نگاه بکنه این همه هزینه شده، وقت این همه
تازه نیومدیم زیر ساختاشون بررسی بکنیم.
دقیقاً هیچ وقت
که الان این یکی از معضلات، حالا داخل پرانتز و سریع هم ازش رد بشیم، این بود که اون کسی که توی روستا داره زندگی میکنه، اون کسی که توی
زیر ساختشون
نداره و قابل قبول نیست، واقعا اینترنت شاید پرسرعت نداره، شاید توان خرید یه دونه تبلتی که بتونه بده به بچه‌ش، موبایل هوشمندی که بده به بچه‌ش رو واقعا نداره. اصلا ندیده بودیم، ما فقط اومدیم تصمیم گرفتیم که این کار انجام بشود، این سریع اتفاق بیفتد. این ضرب العجل اتفاق افتادنهای خیلی از مواقعی که توی حالا دولت صورت میپذیره و نظارت مستقیمی هم روش نیست، بحث و گفتمانی هم نسبت بهش نمیشه، کار رو به اینجا میرسونه. آقای قیصری در خصوص این موضوعی که آقای کریم گفت،
این نقطه تلخ ماجرا این که گفتید یه بچه‌ای تو روستا شاید این چیزو نداشته باشه، اینه که اون بچه‌ای که تو روستاه به همون اندازه‌ای که اون بچه‌ای که تو تهرانه از نفت سهیمه. آیه نوبخت فکر کنم گفتن ما 1,000,000 تومان به ازای هر نفر یارانه پنهان داریم. این یارانه پنهان صرف چه جامعه ای داره میشه؟ آیا جز جامعه ای که تو شهرهای بزرگ دارن کار میکنن؟ ما سهم خوزستانمون از منابع طبیعی چقدره؟ سهم سیستان و بلوچستانمون چقدره از منابع طبیعی؟ ما میایم با بودجه دولت میایم تمرکز قدرت تو تهران ایجاد میکنیم، تو آموزش پرورش ایجاد میکنیم، بعد میگیم که حالا باید شما یه تبلت داشته باشی تا تازه بتونی با ما ارتباط برقرار کنی. یه بحثی شد در مورد آموزش و پرورش، من میگم شما سهم طبیعی مردم رو بهشون بدید، آموزش پرورش هم پولی بکنید، ببینید چه کیفیتی توی آموزش پرورش ایجاد میشه، بذارید ولی سهم مردم رو از اون ور بدید. بعضیا فکر میکنن میگیم آموزش پرورش پولی بشه الان زیانده، این وای این خصوصی سازی نئولیبرالیسم فلان، من میگم شما سهم مردم رو بدید، بابت هر چیز هر خدمتی که ارائه میدید پول بگیرید. آیا سهم حقوق مردم از منابع کشور واقعا این وضعیت الان پذیرشش آسونه؟
برمیگردیم به اون طنزی که میگفت شما نمیخواد کار برام انجام بدید، جیب ما رو نزن. نه واقعیت ماجرا ما به این نقطه رسیدیم که الان هر چه پیش میریم میبینیم که این حاشیه امنیت برای دولت مردان ما کاملا تبیین شده است، از پیش نوشته شده است، طراحی شده است. بخشش هم که قانون آقای ابراهیمی، قانون عمل نمیشه بهش. من میگم مجلسی ها، من یه خواهشی از دوستان نماینده مجلس داشتم در برنامه‌مونم گفتم، برنامه قبلی هم گفتم، به جای این تورم قوانین و مقررات که شما فقط همینجور دارید قانون وضع می‌کنید، یه خورده بیاید بازنگری بکنید، ریویو بکنید، ببینید این قوانینی که وضع کردید کجا داره انجام میشه، کجا داره بهش نظارت میشه، کجا داره بهش پرداخته میشه. اگر واقعا میبینید که تبصره‌ای گذاشتید کنار این قانون که خود این قانون رو نقض کرده، که کماکان هنوز هم اتفاق میفته، قانون از این ور وضع میشه و تبصره‌ای برای نقض همون قانون در همون مجلس اتفاق میفته، این رو واقعا بررسی بکنید.
یه بحث دیگه ای هم که هست، این تعدد نهادهای نظارتی که ما داریم باش مواجهیم. ببینید شما تا کی میخواهید یه نهادی بذارید که به یه نهادی نظارت کنه؟ این سیر قراره کجا متوقف بشه؟ ما هی بیایم نهادهای موازی بذاریم، این به اون شکایت بکنه، بعدش هم بگیم که خب مردم برن شکایت بکنن مثلا توی فلان نهاد. حرف اینه، ما راهی جز شفافیت نداریم. هر چقدر هم که نهاد بذاریم، باز همین نهادها یا آدمای مثل قبلی ها
عرض کردم دیگه، یعنی نهایت نظارت باید برسه به مردم. قبل از هر خصوصی سازی و مردم پایه کردن هر مسئله، باید این نظارت و شفافیت مردم پایه بشه.
یه بحث دیگه هم هست، ما هی میندازیم رو دوش این مردم که آقا شما بودجه مثلا فرض کنید به سفرتون مربوط میشه، بیاد روش نظارت بکنید. مثلا هی فرض میکنیم که مردم زیر دست ما هن، ما دستور بهشون میدیم که بیاد نظارت بکنید. مردم مگه میتونن نظارت بکنن؟ اصلا مگه وقتی وجود داره واسه نظارت کردن روی مسائل؟ اصلا مگه وظیفه مردمه؟ این براش ساختار چیده شده، وظیفه کشوندن مسائل مهم به عهده جریان‌های سیاسیه که میان خواست مردم رو نمایندگی میکنن. یعنی شما اگر جریان‌های سیاسیت رو تقویت کردی، شما می‌بینید الان سر یه مدرک برای مسئولین دولتی و مسئولین سیاسی، یهو یه جریان سیاسی میره از توی یه کتابخونه در میاره آقا مدرک فلانی تقلبیه یا مثلا مخدوشه، میکشونه این مسئله رو تو بین مردم. این وظیفه جریان‌های سیاسیه.
راه حل رو میشنوید، فاصله بگیریم، برمیگردیم جمع‌بندی خواهیم کرد.
تجزیه و تحلیل بایسته‌های جهش تولید در برنامه رادیویی راه حل. جهش تولید در آینه اندیشه، فرهنگ، سیاست، حقوق، دیپلماسی و اقتصاد. نسبت جهش تولید با اقتصاد مقاومتی و حل معضلات اقتصادی کشور چیست؟ جامعه علمی و صنایع کشور در چه زاویه‌ای نسبت به جهش تولید ایستادند؟ جهش تولید یک مونولوگ اقتصادی و یا یک دیالوگ فرا اقتصادی؟ رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.3 مگاهرتز، کاری از گروه اقتصاد رادیو گفتگو، صدای جمهوری اسلامی ایران. راه حل وجود دارد.
آقای ابراهیمی،
ببینید من قبل از اینکه بحثی رو شروع بکنم میخوام یه راه حل ارائه بدم، ولی قبلش که مطلبی رو ضروریه بگم. توی عرایض پیشینم عرض کردم که راجع به پیشنویس قانون اساسی و نگارشون توسط آقای بنی صدر مقدم است. پیشنویس توسط در واقع مجلس خبرگان قانون اساسی و قبل از اونم دو نوبت پیشنویس دیگه داشتم، یه سهوی صورت گرفت، گفتم اصلاح کنم. در رابطه با بحث جریان‌های سیاسی، ببینید کار خیلی از جریان‌های سیاسی عقب‌تره. ببینید الان ما می‌شنویم، من خودم سر کلاس‌های دانشگاه شنیدم از هم کلاسی‌ها اینا که چرا من مثلا دانشجوی کارشناسی ارشد مثلا حقوق یا مدیریت باید یک رأی بدم، مثلا اون کشاورزم بره مثلا یک رأی بده که رأی من با اون تهاتر بشه، مثلا ابطال بشه. این که میگیم نظارت کیا باید انجام بدن، دقیقاً تو همین مورد هم می‌بینیم. ببینید همون جوری که جریان‌های سیاسی ما دنبال منافع شخصیشون هستن، دانشجوهای ما از جمله خود بنده دنبال اینم که برم یه درسی بخونم، برم سر جای یه کاری یه پولی بگیرم، در صورتی که اون کشاورز به وقتش خمسشو داده، به وقتش مالیاتشو داده، به وقتش زحمتشو کشیده برای اقتصاد. منی که با پول اون، با پول نفت اون رفتم درس خوندم، چقدر وقت میذارم برم اونو روشن بکنم که اونو یه آدم ناظر بار بیارم؟ یا اصلا ای بسا وظیفه نظارتی اونم بر دوش منه، همون جوری که وظیفه من صرفاً یه مصرف کنندم، اون یه تولید کننده است، بار تولید کنندگی منو اون به دوش کشیده، بار نظارت اونم باید من به دوش بکشم.
درود به شرف شما. آقای دکتر کریمی،
خواهش میکنم من چند تا پیشنهاد بدم برای جمع‌بندی. یکی اینکه خب بحث واگذاری صحیح شرکت هست. متاسفانه سازمان خصوصی تو بعضی از جاها دیدیم که اصلا خوب عمل نکرده. خوب عمل نکرده نه لزوما به این معنا که تخلف کرده ها، ولی مثلا یه شرکت بزرگی که داره واگذار میشه، ما باید مطمئن بشیم از آینده اون شرکت. اون کسی که میاد باید یه بیزنس پلن درست داشته باشه، تضمین داشته باشه بر عدم اخراج کارگرها، تضمین داشته باشه برای اینکه این شرکت سودآور خواهد شد. و لزوما هم واگذاری فقط در قالب فروش به یه شخص خاص نیست، میتونه در قالب بورس ارائه بشه. خب سازوکارهایی که در بورس هست سازوکارهای بسیار خوبی است و بحث شفافیت رو خیلی خوب میتونه انجام بده. نکته دوم بحث عدم ورود به شرکت داریه. ببینید من حالا چون هی بحث شرکت دولتی میشه، من بحث شرکت‌های عمومی رو میگم. واقعا نهادهای در واقع عمومی ما مثل حالا بنیاد، مثل آستان، اینا نباید بیان شرکت داری بکنن. واقعا اینا باید بیان شرکت ها رو قوی بکنن. یعنی اگر چون اینا یه سری سرمایه هایی دارن که میخوان سرمایه گذاری اقتصادی بکنن دیگه، یا باید برن سفته بازی بکنن، برن مثلا تو زمین بخرن، اینا که آفته، یا باید پولشون ببرن تو تولید. ولی بردن پولشون تو تولید به نظرم میاد بایستی حتما به این طریق باشه که مثلا فرض بکنیم یک سال، دو سال، سه سال بتونن توی شرکت باشن و بیان از اون شرکت ها بیرون.
خیلی متشکرم آقای قیصر. خیلی
عرضم به حضورتون، بازم مسئله سفته بازی مطرح شد. من میگم سفته بازی هم خودش معلول علتیه به نام تورم و عدم ایجاد ارزش افزوده در کشور که حالا بحث جداییه. من توی چند تا جمله مختصر بخوام بگم، کار خاصی نداره اصلاح این شرکت ها. شما فقط بیایید نفع دولت رو به نظارتش گره بزنید، نفع شرکت رو به بهره وریش. هیچ کار خاصی هم نداره. دانشوی کارشناسی حقوق و مدیریت اگر یه پروژه ما بهشون تخصیص بدیم که بیان ببینن نفع مثلا وزارت نفت توی شرکت ملی نفت چیه، اونها رو کور بکنن، بیان ببینن انتصاب ما اگه بدونیم وزیرمون، وکیلمون، دولت مردمون حیات خلوت شرکت های دولتی نیست، اون وقت کار نظارتش خوب انجام میده، دیگه کاری به شرکت های دولتی و منافع آیندهش نخواهد داشت.
خیلی متشکرم و سپاسگزارم از اینکه راه حل امروز رو شنیدید. این برنامه توسط حسین سلطانی به عنوان تهیه کننده، سرکار خانم ربانی به عنوان هماهنگی و مدیریت میز صدا رو هم آقای حجوری بر عهده داشت. بنده حقیر هم حمید آرایش خدمت شما بودم. مردم ایران، شما بهترینید و لایق بهترین. راه حل وجود دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که همه تندرستی ها به فرمان اوست و همه نیکویی ها زیر پیمان اوست. سلام و درود پروردگار مهربان بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاک و بزرگوارش که بهترین امتحان را در درگاه خداوند دادند. خانم ها، آقایان، از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در روز جمعه پنجشنبه 23 مرداد سال 1399 به شما عزیزان سلام میکنم. وقتتون بخیر باشه و سلام ما تقدیم به یکایی که شما هموطنان عزیز. هزاران خوبی رو برای همه شما و امروزتون از خداوند مهربان مسئلت میکنم. آرزو میکنم که دلتون مثل روز روشن باشه و از خداوند سپاسگزاریم به خاطر لحظه های شاداب و پرشوری که به ما داد و ازش میخواییم که توفیق استفاده از این روزها و این ساعات و این دقایق رو به همه ما عنایت بکنه. همراه هستیم با شما عزیزان تا ساعت 22 با برنامه‌های بخش دوم از رادیو گفتگو. با ما همراه باشید تا لحظات دیگه. من فهرست عناوین و زمان پخش برنامه‌ها رو و همچنین دوستان و یارانی که من در کنارشون انجام وظیفه می‌کنم محضر با سعادتتون اعلام کنم. ما امروز توی این سفر اسگاهی و یه قسمتیش هم که قسمتی از سفر شبانگاهیمون خواهد شد تا ساعت 22 با شما همراه خواهیم بود در یه پنجشنبه مردادی. تهیه کنندمون جناب آقای حسین سلطانی هستند. صدا بردار این نوبت کاری آقا حمیدرضای قومی هستند. اما کار هماهنگی رو مرد جوان و پر جنب و جوش این نوبت کاری صادق ستاری به عهده گرفته. خب بنده هم حمیدرضا خاوری آرزومند بهترین ها و سعادت و آرامش برای شما هستم و آرزو میکنم که دستاتون پر روزی باشه و منحنی لبتون به قول بچه ها همواره خندان باشه. اما حتما اونایی که توی این سفر با ما همراه میشن دوست دارن که بدونن در چه ایستگاه‌های ما توقف میکنیم، چه برنامه‌ای تقدیمشون میشه تا بتونن یه روز خاطره انگیز رو برای خودشون رقم بزنن با برنامه‌های رادیو گفتگو. بله، تا لحظات دیگه رأس ساعت 14:30 دقیقه اولین برنامه ما به عنوان سینما معیار تقدیمتون میشه. برنامه پندانه رو که حکایت‌های گلستان سعدی هست ساعت 15:55 دقیقه تقدیمتون میکنیم و برنامه رو با عنوان نقشه راه از رادیو گفتگو ساعت 16 میتونید شنونده باشید. دارم فهرست عناوین و زمان پخش برنامه‌های نوبت کاری اسگاهی پنجشنبه 23 مرداد رادیو گفتگو رو خدمتتون اعلام می‌کنم. ساعت 16:55 دقیقه بعد از شنیدن برنامه نقشه راه یه برنامه تقدیمتون میشه با عنوان او با ما حرف می‌زند. برنامه بهارستان، علاقمندان به این برنامه میتونن از ساعت 17 به بعد شنونده این برنامه باشن و تقاطع فرهنگ رو که مروری داره بر رویدادها و اخبار فرهنگی و هنری در هفته‌ای که گذشت ساعت 18 میتونید شنونده باشید. ساعت 19:30 دقیقه یه ویژه برنامه داریم با عنوان عصر کرونا. این برنامه ساعت 19:30 دقیقه از رادیو گفتگو برای شما پخش میشه. حضور مبارکتون که آرزم. ساعت 20 ما با ویژه برنامه از آنگاهی با عنوان تا لحظه دیدار تقدیم حضور شما خواهیم کردیم برنامه را از رادیو گفتگو و همراه با شما عزیزان به استقبال لحظات آسمانی و ملکوتی و نورانی گلبانگ اذان مغرب هم به افق شهر تهران در ساعت 20:15 دقیقه خواهیم رفت. بعد از اذان و مناجات و نیایش و شنیدن ویژه برنامه از آنگاهی تا لحظه دیدار، شما عزیزان می توانید برنامه‌ای رو با عنوان ارغنون در ساعت 21 شنونده باشید. و اما پایان بخش برنامه‌های ما در این نوبت کاری از ساعت 22 به بعد هم که در واقع دوستانم از ساعت 22 به بعد این برنامه رو تقدیمتون می‌کنن، برنامه از پارسی تا فارسی است که اختصاص داره به مطالب متنوعی که مجله ادبی در این برنامه مطرح میشه، شعر و موسیقی، تأثیر عرفان و خلاصه آنچه که باید در مورد فلسفه و آثار فلسفه در حفظ و گسترش زبان فارسی شما بهتر بدونید. من آرزو میکنم که فرصت داشته باشید تا پایان برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو همراه باشید. یک فرصتی رو من از دوستان خوبم در اتاق فرمان میگیرم. رفت و برگشتی که خواهیم داشت من مجددا در کمال ادب و تواضع در کنار شما خواهم. خب دوستان، رادیو گفتگو رو از طریق موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میتونید شنونده باشید. اجازه بدید که اولین برنامه نوبت کاری اسگاهیمون رو که اختصاص داره به نقد و بررسی فیلم های حکایت دریا، نرگس مست، پسرکشی و تیغ و ترمه در برنامه سینما معیار به مدت 70 دقیقه با شما عزیزان بشنویم. آرزو میکنیم که این برنامه مورد توجه شما علاقمندان به رادیو گفتگو صدای اندیشه ها انشاءالله